اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. من قبل از این که وارد بحث بشم دو نکته کوتاه عرض بکنم، شاید سه نکته. این تلفظ این کلمه، بله، حالا برادر عزیزمون طبق روال رفتند بررسی کردند، کتاب العین رو دیدند و فرهنگ لاروس رو دیدن، منتهی العرب دیدن. ایشون اون چی که نوشتند تلفظ الکرسوف والکرفوس، حالا تو روایت کرسوف داره، الکرسوف و القطن همون پنبه ایست که عرض کردیم، کرسوف و دوا لیقه پنبه ای. این مطلب اول. مطلب دوم، این سید بزرگوار ما فرمودند حضرمی است. منم مراجعه کردم دیدم بله همون حضرمی است، نه خزرمی، موثقه ابی بکر حضرمی است. این دو نکته. این نکته سومی هم داریم، یکی از بزرگان ما از این درس یه یادداشتی داده بودن به من، ظاهرا اون مطلبی که ما گفتیم جمله خبری دلالتش بر وجوب آکد هست، ایشون مطلبی را از جایی نقل کردند که المعروف و المشهور ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد من صيغه الامر ببیان انها فی الحقیقه اخبار من تحقق الفعل بالدعاء ان وقوع الامتثال من المكلفه مفرغ عن. ولكن الانصاف، مطلب اون کتاب را ایشون نوشتن، یعنی خواسته بگه این حرفی که گفته شد که جمله خبریه در مقام انشاء آکده، خواستن اون بزرگوار رد کنن ولی به شکلی تایید کردن و خود ایشون هم اتفاقا آوردن. ولكن الانصاف انه من المشهورات التي لا اصل لها، اون بزرگوار فرمود فلا فرق بالوجدان بین قوله تعالی فغسلوا وجوهکم و قوله تعالی یغسلون وجوههم، یعنی یکی به صورت امر یکی به صورت جمله خبریه، من حیث شدت طلب و ضعفه و الاهمیت و عدمها. حالا اینجا جالبه، ما هم همینو میخواییم، الا ان الثانی، یعنی جمله خبریه که یغسلون وجوههم هست، ابلغ فی الدلالت علی وجوب الغسل من باب ان الکنایت ابلغ من التصریح. پس مقصود ما حاصله ابلغ من التصریح. حالا اون تعبیری که اون بزرگوار فرمودن اصل ندارد یه بحثی است، ولی نتیجه به هر شکل ابلغ من التصریح، یعنی موقعی که ما به شکل جمله خبریه مسئله ای را مطرح میکنیم، یعنی شما فرض کنید که واقع بفرمایید شده است اصلا یا واقع خواهد شد قطعا. بنابراین من برای در پاسخ این بزرگوار اینطور نوشتم، پس ایشون هم پذیرفتن که ابلغ من التصریح است و ابلغ فی الدلاله است علی وجوب الغسل و هذا هو المراد، این حرف بنده است و مقصودم همین است و باید گفت عبر ما شئت، چون از باب کنایه چه از باب کنایه بگویند چه بگویند جمله خبری آکد است، پس خیلی اختلافی وجود ندارد، عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر. هر چقدر خدمت شما میگی که اینم پاسخی است به نوشته شما فاضل معاصر. هر چقدر که بحثی که ما امروز داریم همونطور که وعده داده بودیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام ادله کسانی را داریم بررسی میکنیم که معتقد به کفایتن، معتقد به اجزاءن. اجزاء چی ایو الفضلا؟ اجزاء غسلهای غیر از غسل جنابت، چون تکلیف غسل جنابت روشن شد و دیگه محل مناقشه نبود از باب اینکه تفصیل گفتیم قاطع بفرمایید شرکت است، اجماع و تسالم اصحاب و روایتی که ذکر کردیم، اون روایت آخرم عرض کردیم این از حمله بر چی شده، تقیه اصلا یارای مقاومت در مقابل اون همه روایات را ندارد. یه روایت دیگری است، امروز اینو بخونیم و بعد بریم سراغ عرض شود خدمت شما به این که بحث های دیگر. روایت دیگر اینطور آمده: قلت له علیه السلام ان اهل الکوفه یروون ان علی علیه السلام انه کان یأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابه. راوی میگه از معصوم سوال کردم که اهالی کوفه این چنین روایت میکنن از امیرالمؤمنین که ایشون کان یأمر بالوضوء قبل الغسل، قبل از غسل دستور میدادن وضو بگیرید، اونم من الجنابه، یعنی کسی که غسل جنابت هم میکند عرض شود که کان یأمر بالوضوء قبل الغسل. قال کذب علی علی علیه السلام، اینا دروغ بستن به وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. ما وجدوا ذلک فی کتاب علی علیه السلام، اینا چیزی را پیدا نکردن در اونجا، مگه قرآن نخوندن؟ قال الله تعالی و این کنتم جنوبن بفرمیدا فتحر، اگر جنوب بودید غسل کنید، فتحرو همون غسله. و ما اونجا گفتیم وظیفه کسی که محدث به حدث اصغره وضوست و وظیفه کسی که محدث به حدث اکبره بفرمیدا غسل. و تفصیل یعنی موضوع، حکم هر موضوعی را جدا جدا بیان کردن، این قاطع بفرمیدا شرکت نمی شود عرض شود هم جدا جدا حکمشون بیان کنیم و هم به غسل که می رسیم حکم وضوع هم علاوه بر غسل بفرمیدا بار کنیم. این تا اینجا آدرس این را
روایتش.
حالا این که اصلا همش خرابه دیگه، حالا چیزی موثق و غیر موثق. وسائل جلد دو صفحه 247، ابواب جنابت، باب 34، حدیث 5. عرض شود خدمت شما، اما راجع به غسل غیر جنابت، اصلا کل داستان ما راجع به غسل غیر جنابت است. بحث در این مسئله دوستان فاضل، گاهی ما به حسب مقتضای قاعده بحث میکنیم، ما تقتضی القاعده، با صرف نظر از روایاتی که در اینجا وجود داره، چون حساب روایات جداست، ما روایات را مشروحاً و مفصلاً خدمت علما عرض میکنیم. ما باشیم و مقتضای قاعده، آیا در سایر اقسال غیر از بفرمایید غسل جنابت قاعده چه اقتضا میکند؟ این را خدمت دوستان عرض میکنیم. این یک بحث. بحث دوم من جهت الاخبار هست. پس بنابراین ما باید اول بریم سراغ قاعده چه اقتضا می کند، بعدم بریم سراغ اخبار وارده چه اقتضا می کند. این دوتا را کنار هم می چینیم و بعد مسئله را بررسی می کنیم. اما از جهت قاعده این هم دو فرض دارد. دوستان فاضل با من باشن، دو فرض در رابطه با مسئله قاعده وجود دارد. فرض اول این است که قبل از طرو و عروض سبب غسل شخص متوضع باشد. یعنی مثلا اگر بخوایم مثال روشنی خدمت دوستان بزنیم، بنده متوضع هستم، اینو وضو گرفتم و بعد از اینکه وضو دارم مس بفرمایید میت میکنم. این یه بحثه. بحث دوم اونجایی است که متوضع بفرمایید نیستم و مس میت میکنم. آیا به حسب قاعده حکم این دوتا یکی هست یا متفاوت؟ نظر مبارک حضرت عالی مثل نظر بعضی از بزرگانه. هر شبت خدمت شما، حالا ما مثال مس میت زدیم، اسباب دیگری هم هست، منتها جریان حیض را مطرح نمی کنیم. توضیح میدم چرا. هر شبت چون حیض حداقل چند روز است؟ بفرمایید 3 روز. اگر کسی متوضع هم باشد بعد از این که این 3 روز بفرمایید حیض دید، اون لحظه ای که بعد از این 3 روز میخواد غسل بکنه، اونجا دیگه موضوعیتی این موضوع نداره. لذا ما بحث حیض را در اینجا عملا از دایره استحاضه. چرا؟ نفاس، چون گاه از اوقات یه لحظه خونی میاد میشود یه بحثی مطرح کرد، ولی حالا ما مثال روشنش همون مس میت میزنیم. خب پس ما جایی بحث میکنیم دوستان که وضو داریم و مس میت میکنیم با فرض این که اون چیزی که سبب برای غسل است مثل مس میت باعث بشود که عرض شود خدمتون این آقا بر وضویش بفرمایید باقی باشد. با این فرض تا زمان تروب سبب، یعنی موقعی که سبب عارض می شود، این وضوی من همچنان استمرار داشته باشد. اینجا عرض کردم زن حائض داستانش این شکلی است و دیگه متعرض اون نکته نمیشه. عرض شود خدمت شما بین که در این فرض که امکان باقی موندن وضو هست تا غسل، مقتضای، خواهش میکنم دقت کنید، مقتضای قاعده اولیه عدم وجوب وضو با غسله. پس کسی که، من یه سوال بکنم تا بفهمم اینجا هستید یا نه، چون گاهی علما در با فرشتگانند و ما هم تنها. سوال من این است که اولا موضوع بحث ما کجاست؟ راجع به چه میخوایم بحث کنیم؟ ادله چه کسانی میخوایم بحث کنیم؟ کسانی که غسل را حتی غیر از غسل جنابت کافی از وضو میدانند. در رابطه با اینا چند تا بحث داریم؟ انگشته من میگه ولی اون خبرم نداشته باشه. یکی به حسب قاعده، یکی به حسب، اونجا هم که به حسب قاعده بحث میکنیم چند صورت دارد؟ 2 صورت دارد. یه فرضش اینه که من متوضع هستم تا عروض اون سبب که غسل لازم دارد، و گاهی من متوضع نیستم. اونجایی که من متوضع باشم و بعد اون سبب عارض بشود، سوال این است، یعنی تا عروض سبب این وضو هست، این وضو دارم میتیست، نصب میکنم به میت با اون شرایطی که دارد. عرض شود خدمتتون که اینجا بحث مقتضای قاعده چه است؟ مقتضای قاعده ما میگیم عدم وجوب وضو با غسل است. یعنی جناب عالی اگر احیانا آمدید، قاعده بحث میکنیم صرف نظر از روایات و قاطی نکنید با هم، قاعده ما میگیم وضو واجب نیست، خواهیم غسل مس میت انجام بدهید بفرمایید کافی است. این از چه بابه؟ خوب دقت کنید. از چه بابه؟ این نه به خاطر این است که بگیم غسل ما را از وضو بی نیاز می کند، چون این بحث عرض شود خدمت شما به این که جاش جای دیگه است و باید بررسی کنیم، بلکه ما میگیم مقتضی برای وضو وجود بفرمایید ندارد، و به تعبیر روشنتر مقتضی برای وجوب وضو فی حد نفس قاصر هست. ما باید اگر کاری میخوایم انجام بدیم مقتضی بفرمایید موجود باشد مانع مفقود. ما میگیم مثلا مقتضی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون فرض این است ایها الفضلاء المعاصرین که این مکلف قبل از این که مس میت انجام بدهد متطهر به وضوء. خب و از سوی نکته جالب اینجاست، این مهمه، نواقض وضو، مس میت جز نواقض وضو. شما علمای اعلامی که عمری را بله یا نه؟ چه فرمودید سید؟ مس میت جز نواقض وضو نه. یعنی اگر کسی وضو داشت مس میت کرد وضوش باطله؟ من اون فتوای بعدی را بذارید داره مقلدینتون، الان جواب من بدید، عرض شود وضو باطل میشود یا نمیشود؟ نه نمیشود. پس بنابراین این آقا متوضع به وضو بود و مس میت کرد، مس میت هم جز نواقض وضو نیست، پس این وضو سر جای خودش باقی است. قاعده اقتضا میکند که اگر مس میت کردید و خواستید برای این مس میت بفرمایید غسل کنید، همراه این غسل وضو لازم ندارد، چون فرض اینه که مس میت ناقض وضو نیست.
مس میت حدث حساب میشه یا نمیشه؟
بابا جز نواقض وضو نیست. عزیز من، آقای من، شما که دیگه فقه خونده اید نواقض وضو را بشمارید. سوال اشتباهی پیش آمده برات دیگه، چون نواقض وضو را بیان کردن، گفتن مشخص بول است، نوم است، حدث، عرض شود خدمتون ری هست، همین مواردی که دیگه حالا تو رساله عملیه و تو فتاوای علما هست. هیچ کس، هیچ فقیه، مگر اینکه جناب عالی، هیچ فقیه فتوا نداده که عرض شود مس میت ناقض وضو. پس این وضو دارد، مس میت میکند، برای مس میت هم میخواد غسل بکند، این وضو سر جای خودش باقی است. یعنی شما هم که دنبال وضو باشید اینجا جای وضو نیست، چون مقتضی برای وضو وجود ندارد، چون این وضو نقض نشده. دو تا چهار
تقدیمی
معدود بر علت میشه. اگر ما خود غسل را سبب وضو بدانیم، اینجا
وضوی قبلی به درد
نمیخوره. از تانوز علت نیامده،
علتی
برای یعنی چی؟
یعنی ما اگر
امروز آمده اید ها، تو سه روز آمده اید
ها. اگر ما این خودی
عزیز من میخوام بگم، کسانی که شما از بزرگانید ولی توجه ندارید، کسانی که معتقدن که همراه با این غسل کلن وضو لازمه، اتفاقا مقیدن میگن وضو باید چه باشد؟ قبل باشد. اینجا هم وضو قبل تحقق پیدا کرده، یعنی قبل از اون باید وضو داشته باشد، اینجا هم وضو داره. پس بنابراین محققه، مقتضی دیگه برای وضو مجدد وجود بفرمایید نداره. اینو داشته باشید. عرض شود خدمت شما بین که بله، در غسل جنابت حساب جداست، در جنابت حساب جداست. یعنی اگر کسی متوضع بود بفرمایید جنب شد، این جنابت ناقض وضو است، ولی مس میت ناقض وضو نیست. عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین ما بحثمون در جنابت نیست، بحثمون در بقیه موارد هست. پس بنابراین مقتضای قاعده دوستان داشته باشند، در این صورت، یعنی صورتی که من متوضع بودم و مس میت کردم و برای مس میتم میخوام غسل بکنم، هل یحتاج الی الوضوء ام لا یحتاج؟ قاعده میگوید وضوء بر شما واجب بفرمایید نیست. اما فرض دیگر، فرضیار کجاست؟ وضو نداشته باشه. احسن. فرض دیگر اونجایی است که من متوضع نیستم. مکلف متوضع نیست در حال مس میت. نه، طرف تازه از خواب پا شده، خبر بهش دادن آقای از دنیا رفته، با اون شرایطش عرشه و دست کرد به میت، وضو هم از قبل ندارد. مقتضای قاعده در این فرض بفهم قاعده داریم بحث میکنیم ما، چون ما روایات که میخوایم بخونیم روایات تکلیف ما را روشن میکنه دیگه، قاعده میشود بی قاعده. ما زمانی سراغ قاعده میم که دلیل دیگری بفرمایید ها نداشته، ولی اگر ما باشیم قاعده اونجایی که وضو داریم وضو لازم نداریم، اونجایی که وضو نداریم وضو واجب است. و مجزی بودن، اجازه بفرمایید، و مجزی بودن اغسال از وضو متوقف بر دلالت دلیل است. عرض شود خدمت شما به این که مجزی بودن یعنی شما اگر بخواید بگید که این غسل مجزی از وضو هست باید اقامه بفرمایید در باب جنابت بفرمایید. دلیلمون الى ماشاءالله الاجماع و تفصیل و قاطع لشرکه و روایات همه دلیلای محکم، ولی اینجا باید شما دلیلی بیاورید که اون دلیل به شما بگوید در فرضی که بفرمایید وضو ندارید و مس میت کرده اید و بعدش غسل کرده دید وضو لازم نیست. وضو لازم نیست دلیل نیاز دارد. در باب جنابت دلیل داشتید، اینجا اگر دلیل آوردید رو سر میذاریم، ولی تا زمانی که دلیل نیاوردید قاعده میگه وضو لازم هست. آقای بزرگوار الهیز و کل جنابه شما خیلی بزرگوارید، یعنی کیفیت غسل هیز مثل جنابت است. شما توجیه نکردید، ما هم گفتیم یعنی کیفیت غسلش فرق نمی کنه. اون روز از آیت الله خویی مفصل نقل کردم، میگه شستن همون شستن، آب همون آب، کیفیت هم همون کیفیت، ارتماسی و ترتیبی تمام. حالا دیگه خواهش میکنیم، تشبیه کسی نگفته، در همه جهات خیلی کم لطفی دارید میکنید، یعنی من جای شما عذرخواهی میکنم. زیدون کل اسد یعنی در تمام جهات شیر، یال و دم و کوپال دارد، زیدم یال و دم و کوپال دارد، خیلی کم لطفی کرد. نه دیگه در احکام غیر احکام نداریم، در تشبیه یه جهت شباهت کافی است دیگه، لازم نیست من جمعی الجهات شباهت باشه. از شما من عذرخواهی میکنم، از طرف شما دلیل، چون شما رو آدم دقیقی میدونم. این الین الجواد قد بفرمایید یک بو روزگار دیگه چیکارش کنم. دلیلی قائم نشده که وضو لازم نیست، اما اگر دلیلی قائم بشود که حتی در اینجا هم وضو لازم نیست، ما اونجایی که گفتیم وضو داشتیم قاعده گفت وضو لازم، اینجا که وضو نداریم قاعده میگه وضو لازم است، الا ان يدل على عدم وجوب الوضوء دليل. و فرض اینه که تا الان ما هنوز ادله اقامه نکردیم، اگر وارد ادله شدیم روایات میگیم هازا هو الدلیل، بعد که گفتیم هازا هو الدلیل به قاعده میگیم معذرتن یه چیزی از ما طلب داشتید، ما طلبمون را ادا کردیم، روایات آوردیم که در این گونه موارد هم بفرمایید وضو لازم نیست. عرض شود محضر مبارک فضل، اما اخبار ما طلبمونو باید پس بدیم. فرض اول که خیال ما رو راحت کرد گفت مثلا وضو لازم نیست، چون وضو داشته اید وضو لازم. فرض دوم چون وضو نداشتیم قاعده گفت وضو لازمه، مگر اینکه دلیل بیاریم. حالا میخوام دلیل بیاریم. اما اخبار در اینجا ایها الفضلاء المعاصرین، دو طایفه از اخبار داریم، کل اخبار. یه طایفه همون اخباری که ما خوندیم به طرفداری چه کسانی خوندیم، اگه گفتید آفرین دارید، به طرفداری کسانی خوندیم که گفتین که غسل کفایت از وضو نمی کنه. اون یه طایفه از اخبار که ما یکی یکی این روایات را خوندیم بفرمایید و رد کردیم. میرسیم طایفه دوم. طایفه دوم اخباری هستن که معتقدن اگر کسی غسل انجام داد سواء کان غسل
جنازه
یا بقیت الاغسال واجبا کانه او مستحبا و مندوبا وضو لازم. حالا بیم سراغ روایا، شما هستید و حالا قضاوت کنید راجع به این روایا. طایفه دوم از اخبار روایاتی است که عرض کردم، میگه غسل بی نیاز کننده از وضو است. یک، صحیحه جناب محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، در سند این روایت کسی بحثی نکرد. قال المعصوم الغسل یجزی عن الوضو. الغسل حواس اینجاست، لا الغسل، الغسل یجزی عن الوضو. اگه به اینم اکتفا کرده بود خیلی مهم نبود، گرچه مهم بود. بعد میگه و ای وضو ان اطهر من الغسل، چه وضوعی پاکتر از غسل هست؟ یعنی چون که صد آمد نود هم میشه. این روایت اول. وسائل جلد دو ابواب جنابت باب 33 حدیث 2. این روایت به اعلی صوته دلالت میکند که طبیعت الغسل، الغسل طبیعت الغسل بی نیاز کننده است ما را از وضو. عرض شود خدمت شما به این که بعضی از فقها مثل فقیهی مثلا اینجا پیدا بشه، بعضی از فقها گفتنی مربوط به غسل جنابت، این که گفته الغسل یجزی عن الوضو و ای وضوء اطهر من ال، بفرمایید غسل هازا هو غسل الجنابه. میگیم بزرگوار اون عالم اصفهانی مجلس خط برای چه گرفته بود یادتون است؟ برای انصاف. انصاف هم چیز خوبی است. اولا عرض شود خدمت شما بگی که اینی که شما میفرمایید مربوط به غسل جنابته، این حرف شما تقیید بدون مقتضی است، یعنی بی جهت تقیید میزنید این الغسل را بدونی که مقتضی برای تقیید بفرمایید. الغسل روایت اطلاق دارد، ما ابنا دلیل هستیم اطلاق، الغسل یجزی عن الوضو. تو دل شما کالبد شکافی کردید الغسل یعنی غسل بفرمایید جناب. پس بنابراین جایی که ما اطلاق داریم و مقتضی برای تقیید وجود ندارد، معنا ندارد که ما حمله بر مقید کنیم و الغسل یجزی عن الوضو را حمله بر غسل جناب. ثانیاً با تعلیل ذیل روایت سازگاری ندارد. شما چه جرأتی دارید که حمله بر غسل جنابت میکنید؟ تعلیل عامه و ای وضوء اطهر من ال، بفرمایید غسل، آمده رابطه بین وضوء و غسل را مطرح کرده نه غسل، بفرمایید اصلا میگه غسل که آمد دیگه وضو کارش نداشته باشید. تمام، با تعلیل سازگاری ندارد. تعلیل میگه ای وضوء اطهر من الغسل، که شما حالا غسل میگید ناقص، ما یه وضوعی هم بهش زمین بکنید. و این تعلیل احسن اختصاص به غسل جنابت ای وضوء اطهر من الغسل. وگرنه امام معصوم در مقام بیان بوده، بیان میکرد که حواستون باشه ای وضوء اطهر من غسل، بفرمایید جنابه، میگه ای وضوء اطهر من الغسل. پس هازا دلیلنا، عرض شود خدمت شما به این که و ثانیاً و ثالثاً، این ثالثاً، پس یک اطلاق دارد، مقتضی برای تقیید وجود، دو تعلیلی که در اینجا به کار رفته، تعلیل مربوط به کل غسل است، مربوط به غسل جنابت نیست. ثالثاً این اطلاق را اگر شما مقیدش بکنید تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر فضلا به ما گفتن مستحجنه. چطور؟ الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل. اول به صورت مطلق بگیم الغسل یجزی عن الوضوء، بعد بگیم الا غسل حیض، الا غسل مس میت، الا غسل استحاضه، همطور ردیف کنیم اکثر اغسال را از تحت عنوان الغسل یجزی عن الوضوء خارج کنیم. بعد ته ماجرا بفرمایید یه غسل جناب این حاضا یسما به تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر به ما یاد دادن امرون مستحجن. پس صحیحه جناب محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام دلیل بر ماجرای ماست که آقا غسل بما هو غسل یجزی عن الوضوء. این روایت اول. روایت دوم ما عن محمد ابن عبدالرحمن الحمدانی یا حمدانی کتب الى ابی الحسن الثالث. یک نکته مفیدی براتون بگم، خیلیتون شاید بلد باشید، حالا ضرر نداره. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. ما 4 تا ابوالحسن داریم، یک ابوالحسن مطلق داریم امیرالمؤمنین، یک ابوالحسن اول داریم امام کاظم، یک ابوالحسن ثانی داریم در روایات امام رضاست، یک ابوالحسن ثالث داریم امام هادی است. پس هر جا دیدید ابوالحسن علا نحو الاطلاق آمده امیرالمؤمنین است، هر جا دیدید ابوالحسن الاول آمده امام کاظم است، هر جا دیدید ابوالحسن ثانی آمده امام رضا است، هر جا دیدید ابوالحسن ثالث آمده اینجا میگه ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی. ما عن محمد ابن عبدالرحمن الحمدانی کتب الى ابی الحسن الثالث یعنی امام هادی. مکاتبه ای بوده، مشافهه ای نبوده، نامه نوشته آقا هم جواب دادن، مثل اینکه استفتاء میکنن از مراجع ما آقایون هم جواب میده. عرض شود خدمت شما بگه یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعه. این راجع به نماز جمعه است، این روز چی؟ غسل جمعه است. غسل جمعه هم امرون سوال میکند راجع به وضوء برای نماز در غسل جمعه. اینه کسی غسل جمعه کرد برای نمازش باید وضوء بگیرد یا نه؟ این داستان. فکتب علیه السلام امام هادی صلوات الله و سلام علیه کتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره، لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. وسائل جلد 2 صفحه 244 ابواب جنابت باب 33 حدیث 2. این هم دیگه روشن بود که سوال کرد و رسماً دیگه اگر تو اولی دنبال تقیید به غسل جنابت بودن که ما البته جواب دادیم، اینجا دیگه جای تقیید تصریح از مستحبم شروع کرده و سرایت به بقیه اغسال کرده. روایت سوم این ساعت اگه درست باشه باید تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.